بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اسباب دوبینی بود، سه سبب رو ذکر کردیم و الان سبب چهارم رو بیان میکنیم. در سبب چهارم میفرمایند که برای چشم 10 طبقه است که بعدن طبقاتش ذکر میشه، از جمله اون طبقات عنبیه است. عنبیه حرکتش خیلی به سهلی و آسانی انجام میشه، گاهی به سمت خارج چشم حرکت میکنه، گاهی به سمت داخل چشم حرکت میکنه. در وقتی که به سمت خارج حرکت کرد، فشاری بر اون عضلات وارد میشه و قسمت ظاهری چشم، قسمت بیرون چشم وسیع میشه، و در صورتی که به خارج حرکت بکنه، قسمت‌های چشم جمع میشن و به سمت داخل میرند و اون شکافی که بین این طبقات که در وسط چشم تنگ میشه. پس گاهی این عنبیه به سمت خارج حرکت میکنه، اون شکاف وسیع میشه، و گاهی به سمت داخل حرکت میکنه، عضلات جمع میشن و اون شکافی که در وسط چشم تنگ میشه. اگر شکاف تنگ بشه بر اثر فشاری که به روح بخاری که در اون شکاف وجود داره، بر اثر فشاری که به اون روح بخاری میاد، اون روح بخاری مقداری از اون شکاف بیرون میاد، در نتیجه شبهی که بر این روح بخاری میفته بزرگتر دیده میشه. به خاطر این که روح بخاری در بیرون چشم وسعت پیدا کرده و شبه بیشتری رو، بزرگتری رو به چشم میده. اون وقتی که این عنبیه به سمت خارج چشم حرکت میکنه و چشم وسیع میشه، این مسئله پیش نمیاد و شبهی که بر چشم میفته کوچکتر دیده میشه. پس در دو هنگام دو شبه دیده میشه. در وقتی که این عنبیه حرکتش به سمت خارج، چون اون ثقبه و اون شکاف وسط چشم بزرگتر میشه، جسم کوچکتر دیده میشه، و در صورتی که حرکت این عنبیه به سمت داخل چشم باشه، چون اون ثقبه تنگ میشه، اون شبه بزرگتر دیده میشه. گاهی حرکت عنبیه علی استقامتینه، یعنی به سمت داخل و خارج بدون اینکه به طرف چپ و راست میل پیدا کنه، حرکتش علی استقامتینه. و گاهی حرکتش الی جهتینه، یعنی به سمت مثلا دست راست میره یا به سمت دست چپ میره. در وقتی که علی استقامتین حرکت میکنه این عنبیه، گاهی جسم بزرگتر دیده میشه، گاهی کوچکتر دیده میشه. ولی در صورتی که گاهی منحرف میشه به سمت راست، گاهی در جای خودشه، گاهی منحرف میشه به سمت راست، شی رو یک بار در همون جایی که هست میبینه، یک بار وقتی منحرف شد به سمت راست، اون ثقبه به طرف سمت راست میره، شی رو در طرف سمت راست میبینه. یا اگر به سمت چپ منحرف شد، باز یک بار شی رو همونجا که هست میبینه، یک بار منحرفاً به سمت چپ میبینه. پس توجه میکنید که عنبیه بر اثر این حرکتی که داره دو جور شی رو نشون میده. یک بار اصغر و اکبر نشون میده، یک بار در دو مکان نشون میده، یعنی در این جایی که هست یا در طرف راست، همچنین این جایی که هست یا در طرف چپ. خب پس شی دو بار دیده میشه، دو بار نشون داده میشه، دو بار عکسش به حس مشترک میفته. و چون که این شبه اول هنوز پاک نشده، شبه دوم وارد میشه، از اون یک شی دو عکس به حس مشترک میرسه و حس مشترک اون یک شی رو دوتا میبینه. اگر این عکس اولی که افتاده پاک میشد، بعد عکس دوم میافتاد، دوبینی رخ نمیداد، به خاطر اینکه در بار اول که عکس اول افتاده، عکس دومی نبوده. در بار دوم که عکس دوم میاد، باز عکس اول رفته، عکس دوم تنهاییه. هیچ وقت دوتا عکس توی حس مشترک وجود نداره از یک شی تا اون شی دوتا دیده بشه. اما به خاطر اینکه عکس اولی محو نشده که عکس دومی میاد، در حس مشترک دوتا شبه از یک شی وجود میگیره و نتیجتاً اون شی دوبار دیده میشه. این هم سبب چهارم. و سبب الرابع اضطراب و حرکت تعرض لثقبت العنبیه. عینیه درست نیست. لثقبت العنبیه اضطراب حرکتی است که عارض میشه برای اون شکاف عنبیه بین چشم. در اون وسط چشم یه شکافی هست که اگر دقت بشه شاید هم به سختی دیده بشه، که این شکاف به داخل از ظاهر چشم به داخل چشمه. طبقاتی که این چشم رو تشکیل میدن این شکاف رو در وسط خودشون دارن. طبقات 10 تا هستن که به ترتیب از ظاهر چشم به باطن چشم عبارت از اینایی هستن که میخونم. ملتهمه اولین طبقه است، بعد قرنیه، بعد عنبیه، بعد رطوبت بیضیه که شبیه سفیده تخم مرغ، بعد عنکبوتیه، بعد رطوبت جلیدیه که بارها ذکرش گذشت، بعد رطوبت زجاجیه، بعد شبکیه، بعد مشیمیه و آخر سلبیه. اینها رو در کتاب حیوان شفا فصل 13 از مقاله 12 صفحه 255 به چاپ مصر اونجا ذکر کرده و توضیح داده. مراجعه میکنید. همونجور که توجه کردید عنبیه طبقه سومه، از طرف بیرون چشم به طرف داخل اگه حساب کنیم عنبیه طبقه سومه. و این شکافی که گفته میشه که ثقبه، این ثقبه از داخل همه این طبقات گذشته، از وسط این همه این طبقات گذشته. وقتی به اون طبقه عنبیه میرسه اسمش میشه ثقبه عنبیه. سبب چهارم اضطراب حرکتی است که عارض میشه لثقبت العنبیه. فإن الطبقة العنبية سهلة الحركة، طبقه عنبیه سهلة الحركة است، به آسونی حرکت میکنه. الى هيئة تتسع لها الثقب و تزیق، حرکت میکنه به هیئتی که به خاطر اون هیئت ثقبه و اون شکاف داخل چشم وسیع میشه و تنگ میشه. این تارتن الی خارجن رو توجه داشته باشید، به تتسه و تزیق نزنید. ارتباطی به تتسه و تزیق نداره، ارتباطی به حرکت داره. یعنی عنبیه سهلت الحرکه است، تارتن الی خارج و تارتن الی داخل. حرکت عنبیه گاهی به خارج چشمه، به طرف بیرون چشمه، و تارتن الی داخل به سمت داخل چشمه. حالا این حرکت و این اضطرابی که برای عنبیه ثقبه عنبیه هست علل استقامه هست او الی جهتن، یا همینطوری به سمت داخل و خارج حرکت میکنه بدون اینکه به طرف چپ یا راست کج بشه، او الی جهتن، یا به یه طرف هم کج میشه، به طرف راست میره، مثلا به طرف چپ میره، به یه طرف ها، نه به تو طرف، نمیگیم به طرف راست و چپ میره، به همون طرفی که هست هست، به طرف راست هم میره. این یکی این که به همون طرف که هست بازم هست به طرف چپ میره، نه این که به طرف راست و چپ بره و در همون وسط هم باشه و لست میبینه. اگر هم در اون محل خودش باشه، هم به طرف راست بره، هم به طرف چپ میره، سه تا شبه نشون میده. ما نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم که کج میشه الی جهتین، فقط به یه طرف، یعنی یه طرفش همون طرفی است که خودش هست، شبه رو در همونجا نشون میده. دوباره کج میشه به طرف راست تنها یه شبه نشون میده، یا به طرف چپ تنها که میشه دو تا شبه مجموعه. فیت با او، همینجوری که میخونم عبارات رو بخونید، فیت با او اندفاعها الى خارجین انزقاتون، اندفاعها مفعول مقدمه، انزقاتون فاعل مؤخره. پس به دنبال اندفاع اون ثقبه و اون حرکت اون ثقبه الى خارج، به دنبال او حاصل میشه فشاری که یعرض لها، یعنی برای این انبیه یک فشاری حاصل میشه بعد از اینکه حرکت کرد به سمت خارج، فشاری درش پیدا میشه که نتیجهش و اتساع اون من از ثقبه، ثقبه باز میشه. در اون قسمت انبیه فشار وارد میشه، قسمت انبیه طبقه سومه، فشار وارد میشه، اون وقت اون ثقبه در طرفای بالاتر باز میشن، یعنی در طرف اون قرنیه و ملتهمه باز میشن این ثقبه که طرف ظاهر چشمه. این یک. دوم، و یتبع و اندفاع ها الى داخل اجتماعون، این هم همونطور، اندفاع ها فاعل مفعول مقدمه، اجتماع ها فاعل مؤخره. و باز به دنبال حرکتی که این ثقبه انبیه به سمت داخل چشم داره، اجتماعی پیدا میشه که اجتماعی یعرض لها، یعنی اجتماعی عارض میشه بر اون، اجتماعی پیدا میشه که عارض میشه بر اون ثقبه، اون وقت و تزیق من از ثقبه، وقتی اجتماع بر اون ثقبه انبیه حاصل شد، این خود شکاف تنگ میشه، جمع، وقتی اون ماهیچه های چشم جمع میشن این ثقبه تنگ میشه. فاذا اتفق عن زاغت ثقبه رؤی الشیء اکبر، اگر ثقبه تنگ بشه شی بزرگتر دیده میشه، چون اون روح بخاری که میخواد شبه رو حمل کنه مقداری بر اثر تنگی این ثقبه از چشم بیرون میاد، وقتی بیرون آمد پخش میشه، پخش که شد شبه رو بزرگ میبینه، بزرگ میگیره، بعد این شبهی رو که بزرگ گرفته همونجور بزرگ رد میکنه به طرف بالا. پس رؤی الشیء اکبر. و اذا تسعت رؤی اصغر، اگر این ثقبه وسیع بشه دیگه روح بخاری از محل خودش بیرون نمیاد که پخش بشه، در روی تخم چشم پخش نمیشه تا شبه رو بزرگتر بگیره، شبه رو کوچکتر میگیره. این در صورتی است که حرکت ثقبه انبیه علل استقامه باشه، فقط به داخل و خارج باشه که شیء بزرگ و کوچک میبینه. اما اگر الی جهتن حرکت داشته باشه، الی جهتن حرکتش الی استقامه نداشته باشه، او اتفق ان مالت الی جهتن، یا اگر اتفاق بیفته که این ثقبه میل به سمتی داشته باشه، مثلا به سمت راست میل داشته باشه، رؤی الشیء در مکان آخر، یعنی اول که این ثقبه مستقیم سر جای خودشه این شیء رو در سر جای خودش میبینه، بعد که به سمت راست میل پیدا کرد شیء رو سمت راست میبینه. خب فیکونو، فیکونو تفریه بر هر دوست، چه شیء اکبر دیده بشه یک بار و اصغر دیده بشه یک بار دیگر، و چه شیء در مکانی و مکان آخر دیده بشه، در هر دو حال، در هر دو حال، فیکونو که ان المرئی اولا غیر المرئی ثانیا، به نظر میرسه که اونی که اولا دیده شده غیر از اونیست که دوما و ثانیا دیده شده. پس دوبینی حاصل میشه، دو دفعه چشم، دو تا شبه دیده میشه. و خصوصا اذا کان قد تمثل قبلا مها صورت الاولا صورتون اخرى، به خصوص که زمانی که متمثل بشه قبل از محو صورت اولا صورت ثانیه، صورت ثانیه وقتی متمثل میشه در این حس مشترک که هنوز صورت اولا محو نشده، اگر صورت اولا محو بشه دیگه دوبینی حاصل نمیشه، به خاطر این که صورت اولی محو شده صورت دومی میاد، یا صورت دومی هنوز نیامده صورت اولی به تنهایی است، پس صورت اولی تنهاست بدون صورت دوم، صورت دوم هم تنهاست بدون صورت اول، هیچ وقت این دو تا با هم جمع نمیشن که دوبینی حاصل بشه. ولی ایشون میگه خصوصا این دوبینی حاصل است زیرا که ما میبینیم قبل از انمهاء صورت اول صورت ثانی آمد، پس هر دو صورت الان جمعن در حس مشترک، اگر جمعن دو تا دیده میشند. اینم سبب چهارم. معترض اعتراضی داره که این اعتراض به سبب چهارم کاری نداره، به تمام سبب دوم و سوم و چهارم کار داره. به سه تا سبب اشکال داره. اشکالش اینه که شما گفتید اصل مبناتون در این سه تا سبب این بود که حس مشترک جزی از اون روح حامل حس مشترک شبه رو میگیره، جزء دیگر اون حامل باز شبه رو میگیره. دو جزء شبه رو گرفتن و در حس مشترک دو تا شبه موجوده، لذا شی دو تا دیده میشه. و قبول دارید، اینم دقت کنید، قبول دارید که این حامل، این جزء حامل و این جزء قابل از جلوی اون مرئی رد میشه و جزء بعدی در محاذات مرئی قرار میگیره. اون جزء اول صورت رو گرفت، از محاذات رد شد، دومی وارد محاذات میشه، صورت رو مجدد میگیره. این نظر شماست که دو تا جزء به نوبت و متعاقب هم محاذی مرئی قرار میگیرن، دوبار صورت گرفته میشه. ما به شما میگیم به جای این دو تا جزء دو تا آینه بذارید، دو تا آینه رو بذارید، یه چراغ هم در مقابل یکی از این آینه ها بذارید. این چراغ توی یه آینه میفته، تو آینه دیگه نمیفته. بعد اون آینه که الان چراغ توش افتاده وردارید، آینه دیگه رو هل بدین سر جای آینه اولی، میبینید عکس چراغ از اون آینه اول باطل شد، زایل شد، تو آینه دوم افتاد. هرگز جمع نمیشه که این چراغ تو هر دو آینه با هم باشه. وقتی آینه اول رو جاشو دادید به آینه دوم، عکس از آینه اول زائل میشه و در آینه دوم باقی ثابت میشه. پس اگر ذوعی داشتید و قابلی داشتید، ذوع مثل چراغ، قابل مثل آینه، این قابل ذوع تا وقتی محاذی اون ذوعه ذوع رو میگیره، به محضی که محاذاتش به هم خورد و جاشو به قابل دیگر داد، عکس رو هم از او محو میشه. بیایید در حس مشترکم همین فرض دوتا آینه رو پیاده کنید، بگید که این جزئی که الان محاذی شده با مرئی شبه رو میگیره از این مرئی، بعد به محضی که محاذاتش رو با این مرئی از دست داد، شبه اون جزء دیگر آمد در مقابل و محاذات قرار گرفت، اون شبه از اون جزئی که محاذاتش رو از دست داده باطل میشه و زائل میشه، الان شبه در این جزء جدیدی میفته که فعلا محاذی با مرئی است. پس هیچ وقت در دو جزء حس مشترک، در دو جزء روحی که حامل حس مشترکه، دو صورت جمع نمیشه تا حس مشترک واجد دو صورت بشه و اون شیء خارجی رو دو تا ببینه. توجه کردید؟ مبنای شما بر این بود که در این دو جزء، در هر سه سببی که ذکر کردین، گفتین در این دو جزء از حامل حس مشترک دو تا شبه جمع میشه. ما با این بیانی که تشبیه کردیم حس مشترک رو، اون دو جزءشو به دو تا آینه، ثابت کردیم که با بطلان محاذات باید اون صورت و شبهی که در اون جزء باطل بشه. و چون محاذات همواره در یک جزء حاصل میشه، نه در هر دو جزء با هم، پس همیشه در یک جزء صورت هست نه در دو جزء. این خلاصه اشکالی است که معترض میکنه. جوابی که مصنف میده، بله، اون وقت حالا دنبال اشکالش به جواب بعدم میرسیم. دنبال اشکال ایشون میگه که اگر ثابت شد که در این حامل حس مشترک، یعنی در اون روح بخاری که مرکب حس مشترک، هرگز دو صورت حاصل نمیشه، ثابت میشه که هرگز دو ادراک و دو حس رخ نمیده، و اگر دو حس رخ نداد، دو بینی اتفاق نمیفته. این اشکالیست که معترض میکنه، تا ببینیم جوابش چیه. در این حال شما همین سرعتی رو که در حس مشترکه در آینم بیارید، بازم میبینید در آینه دو تا شبه هیچ وقت جمع نمیشه. شما به همون سرعتی که این حس مشترکتون داره میچرخه، به همون سرعتی که حس مشترک داره جا به جا میشه، به همون سرعت آینه رو جا به جا کنید، میبینید از آینه عکس باطل میشه و زائل میشه، اما پس بعد از حس مشترکم زائل بشه. سرعت دخالت نداره. حالا انتباع هم نباشه، هر چی هست، هر چی باشه، میمونه حرف دیگه است. ولی انتباع باز چیز نمیشه، باز معیار نیست، که چون در آینه منطبع نمیشه در روح بخاری منطبع میشه، این فرقی بین هما ایجاد میکنه؟ نه، اینم فرق ایجاد نمیکنه، فرق همون نیست، خودشون میگه. انتباع هم نباشه باز هم مشکل هست، یعنی اعتراض وارده. ولی قائل ان یقول فلما لا تثبت الصورت واحدتا مع انتقال القابل، چرا صورت یکی نمیمونه در وقتی که قابل منتقل میشه؟ منظور از این قابل اون جزی از روح بخاری است که حامل حس مشترکه، اون جزی که فعلا محاذی میشه با مرئی و قبول میکنه شبه مرئی رو. چرا یک صورت با انتقال قابل باقی نمیمونه؟ یعنی اینطور نیستش که اون قابل که منتقل شد صورت از دست بده، قابل جدیدی که آمد در محاذات صورت رو یکی بگیره. کما تبقا صورت الزوئه واحدتن مع انتقال القابل، چنانچه صورت زو یکی میمونه اگر قابل، منظور آینه است، منتقل بشه. منظور از این قابل دوم و اون قابل اول، منظور از این قابل دوم غیر از منظور از قابل اوله. قابل اول جزی از روحی است که حامل حس مشترکه، قابل دوم مثلا مثل آینه است. اگر شما قابل رو منتقل کنید، صورت زو بازم یکیه، چون در اون قابل اول که افتاد یکی بود، بعد که قابل اول رو بردین قابل دوم رو جاش گذاشتین، باز در قابل دوم میفته، در حالی که در قابل اول دیگه نیست. پس هیچ وقت دوتا صورت در این دوتا قابل نیست. همین وضع در حس مشترک بیارید، اگر در حس مشترک آوردین فیکونو، این فیکونو تفریع بر اون اول بحثه، فلما لا تثبت الصوره واحدتا مع انتقال القابل. این کما تبقى صوره الزوء واحدتا مع انتقال القابل جمله معترض است، فیکونو به قبل از این جمله معترضه میخوره. فیکونو اگر اون صورت در حس مشترک واحد باشه اینطور نتیجهش میشه، فیکونو اذا زال القابل عن المحاذات، وقتی قابل از محاذات زائل شد، منظور از این قابل باز همون جزی از روح بخاری است که حامل حس مشترکه، وقتی که زائل شد قابل از محاذات با مرئی، و تلت صورت و انها، صورت از این قابل باطل میشه و حدثت همین صورت در اون قابل دیگر، در اون جزء دیگری که یقوم و مقامه به جای اون قابل اول میاد. پس هیچ وقت این دوتا قابل حامل دوتا صورت نیستن، قابل اول صورت رو از دست میده، بعد صورت در قابل دوم میفته. اگر اینطور شد فلم تکن صورتان تکن تام است، صورتان دو تا صورت دیگه حاصل نشده، یکی در جزء اول یکی در جزء دوم. اگر دو تا صورت نبوده فلم تکن رؤیتان، پس دو تا رؤیت نیست و دوبینی اتفاق نمیفته. باز ما در اون فرض سوم، در اون سبب سوم، دو تا مطلب رو اضافه کرده بودیم. گفتیم که اگر یک قطره بارون از بالا بیاد پایین، این قطره بارون به صورت خط مستقیم دیده میشه، زیرا که شبه اون قطره در وقتی که در نقطه الفه در ذهن مرتسم میشه و ثابت میمونه، در حالی که اون شبه در نقطه الف ثابته، بارون میاد در نقطه ب، شبهش از نقطه ب فرستاده میشه، شبه نقطه ب با شبه نقطه الف کنار هم گذاشته میشن، و وقتی این مطلب همینجور ادامه داده بشه خط مستقیم، این بارون همینجور ادامه داده بشه خط مستقیم به نظر میرسه. و در اون نقطه‌ای که روی چرخی که میچرخه وجود داره، گفتیم که به همین ترتیب در وقتی که در یک نقطه، این نقطه در یه جا هست، شبهش به حس مشترک داده میشه، جاشو که عوض میکنه شبه دوم میده، جا رو باز عوض میکنه شبه سوم میده، این شبه ها کنار هم در اون حس مشترک قرار میگیرن و نتیجتاً یک خط مدور به ذهن میرسه. با این بیانی که این معترض میکنه میگه نتیجه میگیریم که بارون باید یک نقطه دیده بشه همیشه و خط دیده نشه، خط مستقیم. اون نقطه‌ای که رو چرخ چرخنده هست باید یک نقطه دیده بشه، هرگز مدور دیده نشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر جزءش که مقابل قرار میگیره با اون قابل، یعنی با اون حس مشترک، صورت رو به حس مشترک میده، جزء بعدی که میخواد صورت بعدی رو بده، صورت قبلی محو شده. پس هرگز دو تا صورت وجود نداره در حس مشترک. تا این دو تا صورت رو شما کنار هم بذارید، یا چند تا صورت رو کنار هم بذارید، خط مستقیم یا خط مستدیر ببینید. ولت اتصال خط من نقطه فلم تکن رؤیتان، دو تا صورت، دو تا رؤیت حاصل نمیشه و باز حاصل نمیشه اتصال خط از یک نقطه، یک نقطه که میخواد متصل و مستقیم بیاد پایین، ولا رؤیت الاشیا تستدیر، اشیا هم اینطور دیده نمیشه که دارن دور میزنند. اگر اشیا دورم بزنند یک شی دیده میشن. این تمام اشکال این طرف که دیدید با این اشکال هم هر سه سبب دوبینی رو، یعنی سبب دوم و سوم و چهارم رو باطل کرد، هم اون دو تا مسئله ای رو که ما اضافه کرده بودیم در سبب سوم که مثلا نقطه ای که مستقیم میاد پایین خط مستقیم دیده میشه، نقطه ای که بر یک چرخ میچرخه خط مستدیر دیده میشه، یا اشیا خط مستدیر دیده میشن وقتی بچرخن، این همه رو باطل کرد. جوابی که ما میدیم یک جواب باز همه اشکالای آقا رو باطل میکنه و اون جواب اینه که حس مشترک با آینه فرق داره. آینه بر فرضم که شبح درش منطبع بشه، قدرت نگه داشتن شبح را حتی برای زمان ما هم نداره. به محضی که محاذات به هم خورد صورت زائل میشه، هیچ قدرت نگه داشتن صورت رو بعد از محاذات نداره. ولی حس مشترک اینطور نیست. حس مشترک بعد از اینکه محاذات به هم میخوره باز هم قدرت نگه داشتن صورت رو مدتی داره، برای مدت کوتاهی میتونه صورت رو حفظ کنه. پس حس مشترک قابل صورته، ولی مثل آینه ای که قابل ذوئه نیست. آینه ای که قابل ذوئه با بطلان محاذات صورت رو از دست میده، ولی حس مشترک که قابل صورته با بطلان محاذات بلا فاصله صورت رو از دست نمیده، بلکه مدت کوتاهی نگهش میداره. در همون مدت کوتاهی که نگهش داشت صورت بعدی میرسه، صورت بعدی میرسه در حالی که هنوز صورت اولی باطل نشده، پس دو صورت جمع شد. فتکون و صورتان، فتکون و رؤیتان، و باز اتصال خط هست، استداره نقطه هست، همه مسائل هست. پس شما تشبیه کردید قابلی رو که عبارت از حس مشترکه، تشبیه کردید به قابلی که مثل آینه است. این تشبیهتون غلطه. آینه با حس مشترک فرق دارن. آینه قدرت حفظ صورت رو بعد از محاذات حتی برای یک لحظه نداره، اما حس مشترک قدرت حفظ صورت رو برای یه مدت کوتاهی داره. ایشون میفرماید که حس مشترک مثل قابل الضوء نیست، یعنی مثل آینه که قابل الضوء نیست، مثل سنگ هم نیست. قابل الضوء تا محاذات رو از دست داد صورت رو از دست میده. سنگ اگر نقشی برش ببندید بعد نقاش بره، این سنگ نقش رو از دست نمیده تا اون آخر. حس مشترک مثل هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه مثل اون قابل الضوئه که تا محاذات باطل بشه صورت رو از دست بده، نه مثل سنگه که بعد از محاذات صورت رو علت دوام داشته باشه، بلکه بین بینه. یعنی نه صورت رو دائما داره، نه صورت رو بلا فاصله و دفعتا از دست میده، بلکه صورت رو مدت کوتاهی داره، بعد از اون مدت کوتاه از دست میده. فنقولا لا یبعد ان یکون من شأن روح، با لا یبعد میگن چون اینا مسائل تجربیه، مسائل برهانی نیست. لا یبعد که از شأن روحی که للحس المشترک است این باشد که لا، عبارات رو اینجا دقت کنید، این سه چهار خط عبارات رو کامل دقت کنید، بعید نیست که از شأن روحی که برای حس مشترک است این باشد که لا تکون و انما تزبط صورت و صورت بالمحاذات فقط. شأنش این باشد که این روح ضبط نکند صورت را به محاذات به تنهایی، یعنی اینطور نباشه که فقط در حال محاذات ضبط کنه. در عبارت نداره ولی این مطلب در تقدیره که بل تزبطها بعد المحاذات ایزن، این عبارت در تقدیره. اینطور نیستش که با محاذات صورت رو ضبط کنه فقط، بلکه بعد المحاذات هم صورت رو ضبط میکنه. پس اینطور نیستش که فقط در حال محاذات صورت رو داشته باشه، بلکه بعد از محاذات هم داره. و این کانت لا تزبطها بعد المحاذات مدتن طویله، ولی اون که بعد از محاذات نمیتونه صورت رو به مدت طولانی ضبط کنه، ولی بعد المحاذات ضبط میکنه اگرچه به مدت طولانی نباشه. فیکونو لا کذبت المستنیر به زوئه لزو، یعنی فیکونو ضبط حس مشترک صورت را، لا کذبت المستنیر به زو لزو، دقت کنید به زو متعلق به مستنیره، فیکونو اون ضبط حس مشترک صورت را، لا کذبت المستنیر به زو لزو، به زو متعلق به مستنیره، لزو متعلق به ضبط، ضبط حس مشترک صورت را نیست مثل ضبط مستنیر به زو. مستنیر به زو همون آینه بود، ضبط آینه مرزو را، ضبط حس مشترک لصوره مثل ضبط آینه لزو نیست. الذی یبطل دفعتن، اون زوعی که دفعتن باطل میشه، یعنی اگر محاذات آینه به هم بخوره این زوع هم دفعتن باطل میشه، ضبط حس مشترک مثل ضبط این آینه نیست. ولا کذبت الحجر للنقش، مثل ضبط حجر للنقش نیست. الذی یبقا مدتا طویله، نقش در حجر مدت طویل باقی میمونه حتی بعد از اینکه نقاش رفت، اما در حس مشترک اینطور نیست که بعد از اینکه مرئی رفت مدتا طویله این شبه در حس مشترک بمونه، بل بین یعنی بین اون ضبطی که مستنیر به زوء نسبت به زوء داره و ضبطی که حجر نسبت به نقش داره، بین این دوتاست. نه اون طوریست که بعد از محاذات صورت رو دفعتن از دست بده، نه این طوریست که بعد از محاذات صورت رو برای مدت طویله نگه داره، بلکه بعد از محاذات به زمان ما تخلیه میشه. این حس مشترک بعد از محاذات به زمان ما تخلیه میشه. و تکونو، این و تکونو تخلیته عن الصوره، این ترجمه بل بین بینه. بعد در سر خط میبینید و من هازا یعلم نوشته که نبا سر خط باشه. بعد از اینکه این ترجمه تموم میشه دنباله مطلب رو ایشون میگه که دیگه اشکال مستشکل کاملا مرتفع بشه، یعنی نتیجه از جوابش نتیجه میگیره. این جمله معترضه رو که و تکون و تخلیت و عن الصوره تا سر خط هست، این رو کاملا دقت کنید تا توضیح بدم. دقت کنید که صورت حس مشترک تا وقتی محاذات داره صورت رو میگیره، وقتی محاذاتش به هم میخوره تا مدت مختصری باز صورت رو داره، بعد از این مدت از این صورت تخلیه میشه دیگه صورت رو نداره. این مطلب رو داشته باشید که حس مشترک قابله، خیال حافظه، طبیعت حس مشترک قبوله، طبیعت خیال حفظه. پس طبیعت حس مشترک حفظ نیست. حس مشترک اگر داره حفظ میکنه صورت رو، الان بر طبق طبیعتش مشی نمیکنه. کی برمیگرده به حال طبیعی؟ وقتی که صورت رو از دست میده و اون حالت قبول صورت رو پیدا میکنه. پس وقتی تخلیه میشه به حالت طبیعی برمیگرده، وقتی تخلیه میشه به حالت طبیعی برمیگرده. خب این مطلب رو داشته باشید، حالا من عبارت رو توضیح میدم. ایشون میفرماید که تخلیه حس مشترک به سببی است. مثلا با رفع محاذات، رفع محاذات که حاصل میشه، این حس مشترک به این سبب باید تخلیه بشه. اما این سبب به تنهایی نمیتونه حس مشترک رو تخلیه کنه، چون حس مشترک مثل بصر نیست که با به هم خوردن محاذات که سبب تخلیه است بلافاصله تخلیه میشه. حس مشترک یه مقدار جذب داره، به این جهت این سبب که رفع المحاذاته نمیتونه حس مشترک رو تخلیه کنه، بلکه حس مشترک در صورتی تخلیه میشه که این سبب یقوا و یعان کمک بشه. وقتی این سبب کمک شد تخلیه رخ میده. اما کمک شدن این سبب بعد از محاذاته، اون هم به زمان ما، یه مقداری از محاذات که شد گذشت، سبب های کمکی میرسه و اون سبب رو که رفع المحاذات کمک میکنه تخلیه صورت میگیره. پس اسباب کمکی برای تخلیه باید برسند تا اون سببی که عبارت از رفع المحاذات تقویت بشه و تخلیه انجام بشه. این سبب های کمکی کی میرسند؟ بعد المحاذات، به زمان ما، مقداری بعد از محاذات سبب های کمکی میرسند. این سبب های کمکی چه میکنن؟ سبب های کمکی سعی میکنن که حس مشترک رو به حالت طبیعی برگردونن، یعنی به حالت قبول برگردونن. کی به حالت قبول برمیگرده؟ وقتی تخلیه بشه. پس این سبب های کمکی سعی میکنن که صورت، که حس مشترک رو از صورت خالی کنن. سبب های کمکی حس مشترک رو از صورت خالی میکنن. وقتی حس مشترک از صورت خالی شد به طبیعت خودش برمیگرده. پس حس مشترک تخلیه میشه از صورت به وسیله رفع محاذات، ولی نه اینکه تنها رفع محاذات او رو تخلیه کنه، بلکه این رفع محاذات که سبب است کمک میشه، اما بعد از محاذات به زمان ما کمک میشه به اسبابی که اون اسباب باعث ارجاع این حس مشترک به حالت طبیعی خودش که حالت قبوله میشند، یعنی او را تخلیه میکنن از صورت تا او آماده پذیرفتن صورت دیگه بشه، یعنی حالت طبیعی خودش رو داشته باشه. گفتیم حالت طبیعی حس مشترک قبول کردن، نه حفظ کردن. حفظ کردن حالت طبیعی خیاله. حالا عبارتو که بسیار عبارت دقیق و مشکل، توجه کنید. بله؟ اسباب ایشون اینجا ذکر نمی کنه، میگه در کتاب طب ذکر شده. این مختصر توضیحی میدم به صورت مبهم برسیم انشاءالله. و تکون و تخلیته عن الصوره به سبب یقوا و یعان و بعد المحاذات به زمان ما لأسباب نجدها فی ما تفتر و حرکته و فی ما یعود و الى طبیعته حیث و یتکلم فی مثله. یک ترکیب مختصری عبارت رو میکنم، ترکیب رو تو ذهنتون داشته باشید، ضمیرا رو با اون چه که میگم ارجاع بدید، بعد معنا میکنم. به سبب خبر تکونه هست، تکون و تخلیت وان صورت به سبب. ضمیر نائب فاعلی یقوا و یعان هر دو برمیگرده به سبب. بعد المحاذات به زمان ما هر دو ظرفن برای یقوا و یعان. لأسباب نجدها، یعنی لأجل اسباب نجدها، متعلق است به یقوا و یعان. مذکورتن فیما، فیما متعلق به مذکورتنه، ما مای موصوف است. حرکتهو ضمیرش به همین ما برمیگرده. و فیما هم عطف بر اون فیمای اوله، باز ماش موصوف است. یعود و الی طبیعتهی، ضمیر طبیعتی هم به ما برمیگرده. حیث یا تکلم فی مثلهی زمیر مثلهی به حس مشترک برمیگرده. حالا عبارت دقت کنید، و یکونو تخلیه حس مشترک از صورت، تخلیه حس مشترک از صورت به سببی است. سبب گفتیم عبارت است از رفع محاذات. محاذات که به هم بخوره سبب تخلیه پیش میاد، اما این سبب به تنهایی کارگر نیست، باید یقوا و یعان کمک بشه، تقویت بشه، کمک بشه تقویت بشه بعد از محاذات. قبل المحاذات صورتی نیست، حین المحاذات صورت هست. بعد المحاذاتی، بعد المحاذات هم مدتی صورت هست. سبب که رفع المحاذات هنوز نتونسته اثر کنه، اما بعد المحاذات به زمان ما، یه خورده بعد از محاذات، کمی بعد از محاذات، اون سبب باید تقویت بشه. تقویت بشه لعجل اسبابین، یعنی به وسیله اسبابی تقویت میشه، به وسیله اسبابی که اون اسباب رو ما در کتب طب مذکور میبینیم. در کدوم فصول، در کجا ذکر شدند، در کجا ذکر شدند؟ در خود بحث حس مشترک ذکر نشدند. دقت کنید، در خود بحث حس مشترک ذکر نشدند، بلکه فی ما، یعنی در هر چه که، چه قوا چه عضو، چه تفت رو حرکتو. بعضی از قوا هستن، بعضی از اعضا هستن که حرکتشون فتور پیدا میکنه، سستی پیدا میکنه، از حالت طبیعی خارج میشه. اونجا اسبابی رو ذکر میکنن که اون اسباب باعث میشه که این فتور زائل بشه، این شی به اون حالت اصلی خودش و به حالت طبیعی خودش برگرده. اسبابی برای ازاله مرض و برای ارجاع شی به حالت طبیعیش. اون اسباب هر چی هستند. و همچنین فیما یعود و الی طبیعته، این اسباب ذکر میشن در بار در بار در بحث اعضا و قوایی که از حالت طبیعی خودشون خارجند، ولی یعود و الی طبیعته، بر میگردن به طبیعت خودش. هر چه که برگرده به طبیعتش، یعنی از طبیعتش خارج میشه، مریض میشه، بعد بر میگرده به طبیعتش. چه عاملی باعث شد که این به طبیعتش برگرده؟ اون عوامل همین اسبابند. پس اسبابی رو ذکر میکنند در دو مورد، هر دو اسباب هم یکی هست. یکی در موردی که شی از حالت طبیعی خودش خارج شده، فتور حرکت پیدا کرده، عواملی که این حالت طبیعی روش برگردونن چیه؟ فتور حرکت رو ازش بگیرن، حرکت رو به حالت متعادل و طبیعی برگردونن چیه؟ و یه بار شی بر میگرده به حالت طبیعی خودش، میگن چی شد که برگشت؟ چه عواملی او رو برگردوند؟ میبینید هر دو عوامل یکی هست. در این در طب اسبابی رو برای رجوع به حالت طبیعی ذکر میکنه. اون اسباب در حس مشترک ذکر نشده، در جای دیگه ذکر شده. اون اسباب اسبابی هستن که کمک میکنند سبب تخلیه حس مشترک رو، و حس مشترک به وسیله این اسباب کمکی تخلیه میشنی به حالت طبیعی خودش برمیگرده، حالت طبیعیش قبول بود. حیث یتکلم فی مثله، در جایی از کتاب طب که تکلم میشه در مثل حس مشترک، یعنی این بحث در فتور حرکت و در عود الی طبیعت در خود حس مشترک مطرح نشده، در مثل حس مشترک مطرح شده. در خود مباحث حس مشترک نیامده، در اعضا و قوایی که مثل حس مشترکن، اونجا اگر فتوری آمده، اگر عوده به طبیعتی آمده، عواملش رو مطرح کردن. پس در مثل حس مشترک این مباحث مطرح شده، اسباب رو باید اونجا ببینید. خب این اسباب کمکی اگر آمدند، باعث میشن که اون سبب که رفع المحاذات تقویت بشه. اما این اسباب کمکی و این معینها و این مقویها بعد المحاذات به زمان ما میان، لذا بعد المحاذات به زمان ما تخلیه صورت میگیره و این حس مشترک در وقتی تخلیه شد به حالت طبیعی خودش که قبوله برمیگرده. این یک معنا برای این عبارت و معنای دقیق و تقریبا معنای خوب. معنای دومی هم بر این عبارت داریم که میگم. معنای دوم دقت کنید: و تکون و تخلیته عن الصوره به سبب یقوا. اینجا وایسید، تموم شد. و یعان و بعد المحاضات به زمان ما لأسباب نجدها مذکورتن فی ما تفتر تا آخر. در این معنی دومی که میخوام ذکر بکنم، یقوا ضمیر نایفایلیش به سبب برمیگرده، اما یعان دیگه ضمیرش به سبب بر نمیگرده، یعان ضمیرش به اسم مشترک برمیگرده. معنی این میشه تخلیه این حس مشترک از صورت به سبب ایست که اون سبب تقویت میشه. تموم شد. خود حس مشترک تقویت میشه بعد المحاضات به زمان ما، یعنی بعد از این که محاضات تموم میشه حس مشترک تقویت میشه که میتونه صورت رو نگه داره. زیرا اگر تقویت نشه حس مشترک طبیعتش نگه داشتن صورت نیست، صورت رو آنن از دست میده، دفعتن از دست میده. پس باید تقویت بشه تا بتونه صورت رو نگه داره. تقویت میشه بعد المحاضات، کمک میشه، کمک میشه بعد المحاضات به زمان ما، به زمان ما کمک میشه تا بتونه صورت رو نگه داره. کمکیاش چیه؟ لأسباب نجدها. این باز لأسباب، یعنی لأجل اسباب، متعلق به یعان در این صورت، متعلق به یقوا نیست. و این اسباب در این معنای دوم اسباب حفظ صورتن، در معنای اول اسباب تخلیه بودند، در معنای دوم اسباب حفظ میشن. چون دیگه یعانو رو ما جدا کردیم، یعانو رو گفتیم یعنی حس مشترک کمک میشه، کمک میشه برای ضبط صورت، برای حفظ صورت کمک میشه به وسیله اسبابی که نجده ها. پس این اسباب کمکی کمکن برای حفظ این حس مشترک. این اسباب رو کجا ذکر کردن؟ باز در همون مباحثی که گفتیم دیگه، اون بقیه همونجور معنا میشن. این معنا یه مقدار، این معنا یه مقداری با این فیما تفتر و حرکت او و فیما یعود الی طبیعتی ناسازگار میشه، چون عواملی که در این جهاب بحث میشه عواملی هستن که شی رو به حالت طبیعی برمیگردونن. و الان دیدیم که این اسباب کمکی سعی میکنن که حس مشترک رو در همون حالت ضبطی که خلاف طبیعتش نگه دارن. توجه میکنید؟ این معنای دوم یه مقداری با اون نمیسازه. البته معنای بدی نیست، گفتم معنای اول خوبه. تقویت میشه، بله تقویتش میکنه. البته سبب رو تقویت میکنیم، اون سبب یقوا، یعنی سبب تقویت میشه. اما بعد از اینکه این اسباب کمکی تا مدتی حس مشترک رو معین شدن و کمک کردن صورت در حس مشترک محفوظ موند، بعد از این مدت اون سبب یقوا تقویت میشه، تقویتش هم قوی تر از این اسباب کمکی، این اسباب کمکی از بین میرن، حس مشترک صورت رو تخلیه میکنه. از اون جهت عیبی نداره، فقط یه مقدار مشکل داریم فیما تفتر حرکت. البته اینا قابل توجیهه، فیما تفتر حرکت اون قابل توجیهه، چون میتونیم اسباب رو بگیم. اسبابی که در اون محل ذکر شده دو اسبابه، یک سببی که میتونه شعر رو به حالت طبیعی برگردونه، یک سببی که میتونه شعر رو در حالت غیر طبیعی نگه داره. اونجا هم هر دو ذکر میشه. در این مباحث هم اسبابی ذکر میشن که شعر رو در حالت غیر طبیعی نگه میدارن، هم اسبابی ذکر میشن که شعر رو به حالت طبیعی برمیگردونن. پس این اسباب رو در اینجا میتونیم هم اسباب کمکی برای حفظ صورت بگیریم، هم اسباب کمکی برای تخلیه صورت بگیریم. هر دو معنا خوبه، اما معنای اول بهتره. حالا دیگه میل خودتون. عبارت بسیار سنگینیه و دو جور معنا میشه. البته معناهای دیگری هم در این عبارت تصور میشه که تماماً اونجور که من فکر کردم غلطند. خودتون رو معطل نکنید، ظاهراً معانی دیگه غلطه. حالا اگر یه معنی درستی به ذهن بنده نرسیده باشه نمیدونم، ولی این دو معنا رسیده به ذهنم و هر دو معنا تقریباً درست میشه و با عبارت صاف میشه در میاد. معانی دیگه که چی رو خبر بگیریم برای تکون و کجا رو به کجا متعلق بگیریم که من ذکر نمی کنم که ذهن شما مخشوش نشه، در این عبارت تصور میشه و ظاهرا همش غلطه. و من هازا یولن برمیگردیم به قبل از این جمله ما ترسیم. مطلبی نداره که من بخوام توضیحش دادم از گذشته. ایشون میگه خلاصه اون اشباهی که در حس مشترک ما ترسیم میشن فرق میکنن با شبحی که در آینه از اون چراغ منتبع میشه و حاصل میشه، زیرا که به همین بیانی که گفتین روشن شد که فرق بین این دوتا قابل، حس مشترک قابل شبحه، آینه هم قابل شبحه زوئه، ولی این دوتا شبه با هم فرق میکنن، این دوتا قابل با هم فرق میکنن. اون قابلیست، یعنی حس مشترک قابلیست که دفعتاً بعد از محاذات اون صورت را و شبه را از دست نمیده، اما این آینه قابلیست که بعد المحاذات دفعتاً صورت را از دست میده. و من هازا یولم که قبول روح باطن، یعنی اون روح باطنی که از روح باصره به طرف حس مشترک شبه رو تعدیه میکنه، یا هم بگید خود حس مشترک که روح بخاری که حامل حس مشترکه، هر کدوم بگیرید اب نداره. قبول روح باطن لل خیالات المبصره، یعنی لل اشباه المبصره، قبول کردن این روح اشباه مبصره رو مثل قبول کردن شبه ساده‌ای که با زوال محاذات زائل میشه نیست. اون قبول کردن روح باطن مثل این قبول کردن نیست. این قبول کردن آینه قبول کردنی است که به صرف باطل شدن محاذات باطل میشه، اما قبول کردن روح باطن قبول کردنی است که به صرف باطل شدن محاذات باطل نمیشه، به همین بیانی که گفتیم. تموم شد بحث در دوبینی، تموم شد با این اشکالش. مطلب بعدیمون اینه که حواس ظاهره رو ما مطرح کردیم، 5 تا حس ظاهر داشتیم و بعضی گفتن 8 تا. یادتون هست که چرا؟ چون لمس و بعضی ها 4 تا گرفته بودن، حتی بعضی 5 تا گرفتن. حالا در هر صورت بعضی گفته بودن 8 تا، بعضی گفتن 5 تا. قول معروف 5 تاست: لامسه، ذائقه، شامه، سامعه رو در مقاله دوم گذروندیم، باصره رو از اول مقاله سوم تا حالا بحث کردیم. بحث هر 5 حاسه تا اینجا تموم شد. الان یک مطلبی است مربوط به تمام آنچه که در این مقاله سوم و مقداری از مقاله دوم گذشته. ایشون میگه مناسب این است که ما بیش از این 5 حواس نداشته باشیم، حاسه 6 نداشته باشیم. البته کار نداره به اون اختلافی که در لامسه داریم، اون با اون اختلافش قبول، اون کار نداریم. بیش از اون 5 تا یا 8 تا که گفته شده نداریم. به چه دلیل؟ دلیلش استفاده از امکان اخصه، اخصه با سین. در امکان اخص گفته میشه طبیعت از مرحله پایین تر به مرحله بالاتر وارد میشه در صورتی که تمام درجات مرحله پایین تر رو طی کرده باشه. اگر یک درجه رو طی نکرده باشه و بخواد وارد طبیعت و مرحله بالاتر بشه بهش اجازه داده نمیشه، چون لازمش اینه که تفره حاصل بشه، یعنی از این درجات این مرحله بدون طی کردن یک درجه جهش کنه به طرف مرحله بعدی. پس هر مرحله رو، از هر مرحله که میخواد وارد مرحله بعدی بشه، باید تمام درجات اون مرحله قبلی رو طی کرده باشه. خب یکی از موجودات طبیعی انسانه که از مرحله حیوانیت گذشته به مرحله انسانیت رسیده. وقتی به مرحله انسانیت میرسه که تمام درجات حیوانی رو، درجات مرحله حیوانی رو طی کرده باشه. اگر در درجات مرحله حیوانی حس ششمی وجود داشته و الان در انسان وجود نداره، معناش اینه که اون مرحله رو انسان در حال حیوانیت طی نکرده و وارد مرحله انسانی شده، اون درجه رو در حال حیوانیت طی نکرده و وارد درجه انسانی شده، و این تفت است و محاله. الان در انسان بیش از 5 حاسه نمیبینیم، حاسه ششم موجود نیست. اگر در حیوان حاسه ششمی وجود داشته و انسان اون رو نداره، معناش اینه که انسان وقتی از مرحله حیوانی عبور میکرد، از 5 درجه که اون 5 حاسه حیوانی عبور کرد، اما از اون درجه ششم عبور نکرد و در این حال وارد مرحله انسانی که مرحله بالاتر از حیوانیه شد. و این معناش اینه که درجه ای از درجات مراحل پایین رو جا زد و بعد وارد درجه بعدی و وارد مرحله بعدی شد و این با امکان اخص و استحاله تفره سازگار نیست. از اینجایی که میبینیم انسان واجد حس ششم نیست، با توجه به امکان اخص و استحاله تفره استفاده میکنیم که حیوانات هم دارای حس ششم نیستند، بلکه همه پنج حس بیشتر ندارن. حواس ظاهر هر موجودی پنج تا است. ما بیش از این نداریم. این دل وجدان برام روشنه. نه، میخوام ثابت کنیم که اصلا وجود نداره. نه، دقت کنید، نمیخوام بگیم ما نداریم. ما که بل وجدان میدونیم بیش از پنج هسته نداریم. حرف اینه که اصلا در مرحله حیوانیت بیش از پنج هسته هست و ما نداریم یا اصلا نیست. ما میخوام ثابت کنیم از این که ما نداریم کشف میکنیم که اصلا نیست. چون اگر میخواست بیش از پنج حاسه وجود داشته باشه و ما که نداریم، باید یکی از این حواس رو، اون بیش از پنجتا رو، بیشتر از پنجتا رو جا زده باشیم، در حالی که جا زدن با امکان اخص و استحاله تفریح نمیسازه. پس نبوده که ما جا زده باشیم، مثلا نبوده، وجود نداشته. ما مرحله حیوانی رو گذروندیم با سیر تمام درجاتش، بعد وارد مرحله انسانی شدیم. حالا که الان تو مرحله انسانی رسیدیم، همه درجات حیوانی رو داریم. نگاه میکنیم به خودمون، میبینیم پنج هسته بیشتر نداریم. از اینجا میفهمیم که درجات حیوانی بیش از پنج هسته نداره. اگر داشت ما داشتیم. توجه کردید؟ و بالحریه ان تکون الحواس هیه هازه المشهورات، هیه هازه المشهوره. مناسب این است که حواس خمسه، حواس ظاهره، همین چند تا مشهور باشه، یعنی همین پنج تا باشه. و ان تکون، و مناسب این است که طبیعت لا تنتقل من درجه الحیوانیه الى درجه فوقها، طبیعت از درجه حیوانیت به درجه فوقش که انسانیت منتقل نمیشه. او توفا، یعنی الا ان توفا، مگر اینکه استیفا کند جمیع ما یکون در اون درجه حیوانیت. نمیتونه به درجه انسانی برسه مگر اینکه تمام آنچه که در درجه حیوانیت بوده استیفا کرده باشه. فیجب من ذالک ان تکون جمیع الحواس محصله عندنا. پس واجب است از این قاعده‌ای که گفتیم لازم میاد که تمام حواس موجود باشد در نزد ما. خب ما برمیگردیم به خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که آنچه که موجود است در نزد ما و محصل است عندنا پنج تاست. میفهمیم که در طبیعت بیش از این پنج تا وجود نداره، نه اینکه هست و ما نداریم. چون اگر باشه و ما نداشته باشیم، معناش اینه که ما تفته داشته باشیم، ما درجات حیوانی رو کاملا سیر نکرده باشیم، در این حال وارد درجه انسانی شده باشیم و این محاله. خب این تنها بیانی است که ما برای اثبات اینکه بیش از پنج حاسه ظاهره نداریم ذکر کردیم. دیگه دیدین قیاس نداشتیم، از امکان اخص و استحاله تفره استفاده کردیم، برهان نیوردیم. اما کسانی هستن که میخوان این مطلب رو برهانیش کنند. مصنف میفرماد اینها همه سوار شتت شدن و بیراه رفتن، از راه برهان نمیشه مطلب اثبات کرد. و من رام ان یبین، البته بحث این که ما بیش از پنج حاسه نداریم در فصل 11 هم از باب 4 اسفار جلد 8 صفحه 200 آمده و همچنین مباحث مشرقی جلد 2 صفحه 318 آمده. و من رام ان یبین هازا به قیاس واجب، هر کس که قصد کرده که بیان کند این مطلب را، یعنی اینکه ما بیش از پنج حاسه نداریم، حاسه ظاهر منحصر در این پنج تاست، هر کس خواسته بیان کنه این مطلب را به قیاس واجب، یعنی به قیاس واجب القبول، قیاس واجب القبول فقط برهانه، هر کس خواسته این کار رو بکنه فقط تکلف شتتا، شتت یعنی از راه حق منحرف شدن، خیلی دوری از حق، تکلف شتتا یعنی خودشو به زحمت انداخته، تازه از حقم دور شده. و جمعی آنچه که در این باره گفته شده فهو غیر مبرهن، مبرهن نیست، یا اگر مبرهن هست لستو افهمهو، من نمیفهمم. این تواضع از شیخ نیست، نمیخواد بگه من نمیفهمم، میخواد بگه درست نیست که من نمیفهمم، میخواد بگه حرف قابل فهم نیست. لسته افهمهو فهم المبرهن علیه، من او رو به صورت یک فهم امری که برش برهان اقامه شده نمیفهمم. و یفهمه غیری، غیر از من اونا که پایینند و به چیزهای تقلیدی اکتفا میکنن، هر چیز رو برهان میدونن، اونا میفهمن. فلیتعرف ذالک من غیر کلامنا، من عادت ندارم چیزی رو که برهانی نیست در کلامم ذکر کنم، باید این مطالب شناخته بشه از غیر کلام ما، هر کی میخواد بره از جای دیگه بفهمه. یا فلتتعرف، تو بشناس این مطلب رو از غیر کلام ما، در کتب دیگر جستجو کن. الحمدلله رب العالمین.